شروع کرد. نزدیک به یک هفته بعد ما ایره درک کردیم که مسئله بسیار زیاد و خیمت. تصمیم به گرفته شد که ما باید وجه دیگه مردم را ری کنیم، تیمه تیبی را ری کنیم، تیمه حوادث و دیگه مردم را که وجه کمک بکنه. از این لحاظ ایجا که ما می رفتیم که تیمه را زیاد می کنیم، اوجه ما 23 تیم داشتیم، ایره به 56 بالا می بردیم. اوجه که می رفتیم پیش ما اوجه مواد خوراکی و غیر خوراکی و خیمه و چیزا را توزیع می کردیم. تصمیم گرفته شد که ما باید اوجه به 5000 فامیل پولی نقد نیست توزیع بکنیم. با چند مناسبت های دیگه هم بودن، باز معاون افغانی سرمیش محترم ملا نورالدین ترابی نشست خبری داشت، اون نشست خبری مو کلگی گپار گفت که ما که در پکتیکا و در خوست کدام حالت دیده ایم و خیم است و ما اوجا میریم، فعالیت را زیاد میکنیم، با مردم پول نقد توزیع میکنیم و از ندیک میبینیم که خانه مردم ها که تخریب شدگی است، اینه میره سروی میکنم، مسجدش خراب شدگی است، مکتبش خراب شدگی است، سرکش خراب است، اینه میشه سروی میکنیم، پس اینا را جمع میکنم از نهادهای بیرون از مملکت که هستن و از نهادهایی که داخل مملکت است کمک جلب میکنم، ایرم برشان یک غمیشه میخوریم که نمی خانه شان مسجدشان سرکشان پس جور شد. تاله دوله سوالی گیان، ما که اطفال چیزا را توزیع کردیم تقریبا به 5000 اطفال مواد تغذیه را توزیع کرده باشیم و بدون از این ما که مواد غیر خوراکی را توزیع کردیم نزدیک به 2000 فامیل است و مواد خوراکی را که توزیع کردیم او به 3000 فامیل است. این سلسله روان است و دمو ول سوالی تال ما به 800 فامیل، به هر فامیلش 13000 افغانی تاله پول نقد توزیع کردیم و در پلان که داریم که با 5000 فامیل پولی نقد توزیع میکنیم. بعد از ولسوالی برمل میریم و در ولسوالی سپیر ولسوالی ولایت خوست اوجا پولی نقد توزیع میکنیم. در ولسوالی برمل لپکتیکام که ما تالی توزیع کردیم نزدیک به 3000 فامیل است و در خوست نیز نزدیک به 2000 فامیل توزیع کردیم. مگم توزیع ما هر روز است، هر روز زیاد میشه، هر روز زیاد میشه. در سه بخش مواد خوراکی رو هر روز توزیع میکنیم، مواد غیر خوراکی خیمه و فرش و بالشت و تشک و این چیزایی که هستن اینی رو هر روز توزیع میکنیم و پول نقد که برای شان تیمای ما که نو رفته بودن اونا سروی کردن. 2000 فامیل ما پیش سروی کرده بودم در خوست و در پکتیکا، مگم 3000 ش نو سروی کردیم. این 3000 نوش که سروی شدن امو 2000 ش که سروی شدگی است از امو 2000 به 800 پیسہ توزیع شده گیست نه و 3000 کی نو مات سروی میکنیم با اینم د یک هفته پول توزیع میشه و 12 کی دیگه منده که با اونم زود توزیع میشه.
سخنگوی اداره سرمیاش طالبان در ادامه تصریح کرد که برخلاف آنچه گفته میشه کمک ها به طور شفاف در همه مناطق میان مردم توزیع شده.
شفافیت که اوجا آمده اوجا کمیته استقرار که وجود داره، شفافیت از لحاظ اوم آمده و اوجا که یک کمیسیون نو تشکیل شدگی است که رؤسای دولت در اوجا می باشه، رؤسای نهادهای خیریه در او شریک هستند و افغانی اسلامیاش در او عضویت داره. اونا که اوجا کدام سیستم را جور کرده، سیستم به سطحی هستند که هیچ کس نمیتونه یک خیمه را یا دزدی بکنه یا به یک کس دو دفعه بده. او سیستم بسیار عالی بود، ما خودم رفتم امرای کمیسیون ششتم و سیستم شدیدم بر شیشه دیدم هیچ کس نمیتونست. هر کس که مواد جمعیاره که کدام نفر شخصی مواد میاره دره اونا را استاد میکنه کی را در کجا میبری، او جایش که نشان میده میگه که او جای ما دیروز مواد توزیع کردیم اوجا ضرورت نیست، فلان سه کس ضرورت است، امو موتر روان میکنه در مو سه، امو تقسیم کردنش و نمی سیستم بسیار خوب جور شده گیست اوجا هیچ کس چیر کردن نمیتونه. بله در سه در سه ولسوالی تیمای سیهی ما موجود هستن و پیش که گفتم که تیمای را افزایش دادم زیاد کردم، تیمای سیهی خود نیز افزایش دادیم. از قندهار، هلمند، روزگان، زابل، پنجشیر، پروان، کابل، کاپیسا و چند ولایت دیگه، 14 ولایت تیمای سیهی ما رفته و اوجا جمع شدگی است، اوجا کمپارا جور کرده، اوجا تیمای سیار هستن، اونا خانه به خانه میگرده، اونا فعالیت های خود میکنه. اوجا که تیمای ما هستن کارا که انجام میده، از منطقه که ما رفته بودم پرسانش کردم، بسیار زیاد مردم پیشم خوش بودن، میگفتن که یکی زیاد هستن بر خانه رسیدگی کردن میتونه، و دیگه ای که چیزی که لازم است و که باید اونا داشته باشه در و خوبی دیگه ای نمی است که تیمای که اوجا رفته در او ما فارم داریم که اونا اوجا طبقه اوناست که یا زخمی هستن یا کدام مشکلی دیگه صحی داره طبقه اوناست ما که هستن اونا را تداوی میکنه اینمی یک چیزی هستن که به اون منطقه بسیار جالب به این خطر است که اونا میخواه که زنش باید زن تداوی بکنه اوجا تیمای صحی اوناست ما موجود است.
عرفان الله شرفزوی بود، سخنگوی اداره سرمیاشت حکومت طالبان. فرصت کمی داریم تا پایان برنامه، اما یک خبر خیلی کوتاه را خدمت شما بخوانم. فتاح احمدی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران، گفته که از زمان فعالیت کمیته انتقال محکومان 3000 زندانی اتباع خارجی که بیشتر اتباع کشور افغانستان بودند را به کشورشان فرستادیم. بحث انتقال محکومان ایرانی به کشور هم همچنان در دستور کار کمیته انتقال هست. وی با بیان این که با 21 کشور جهان موافقتنامه انتقال محکومان را امضا و نهایی کردیم که در حال اجراست، افزود که ارمنستان، اوکراین، افغانستان، آذربایجان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، قزاقستان، قطر، کویت، هند، ژاپن، سوریه، سریلانکا، قبرس و تایلند از کشورهایی هستند که با اونا موافقتنامه انتقال محکومان امضا شده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل. الله أكبر الله
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در ادامه کمک های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان، بسته 32 میلیون دلاری دیگر نیز به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اعلام کرده است که این دلارهای تازه دریافت شده به یکی از بانک های تجاری تحویل داده شده است. در بیانیه بانک مرکزی افغانستان تصریح شده که ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق بخش بانکی باعث ایجاد شفافیت و تسهیل در کمک رسانی به مردم می‌شود. بانک مرکزی افغانستان با استقبال از ورود ارز به کشور از راه‌های قانونی و اصولی از جامعه جهانی خواسته است که در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت طرف افغان موافق اجرای شدن معاهده هامون است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان چهارشنبه شب در حاشیه کمیته همکاری‌های مشترک ولایات هممرز با افغانستان در مشهد افزود طرف افغان موافق اجرای شدن معاهده هامون است و جلسات هیئت‌های فنی دو کشور با هدف تأمین حقابه ایران از هامون و اجرای معاهدات مربوط در چند روز آینده برگزار می شود. و افسود پس از مذاکره برای حقابه هامون آبی از سد کمالخان افغانستان رها شد، اما متاسفانه به دلیل اشتباهات هیئت حاکمه افغانستان بخش اعظم این آب به شورزارهای این کشور ریخت و از بین رفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت به واسطه این اشتباه نه فقط به مردم مظلوم سیستان خسارت وارد شد، بلکه خود مردم ولایت زرنج افغانستان نیز از این آب محروم شدند. حسن کاظمی قومی ادامه داد الان آب پشت سد کمالخان نیست، بلکه پشت سد کجکی است که با سرحدات ایران حدود 500 کیلومتر فاصله دارد. با این حال در حال مذاکره با کابل هستیم تا معاهده را اجرا کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که در چند روز آینده هیئت‌های فنی ایران جلسات خود را با طرف افغانستانی برای اجرایی کردن معاهده انجام دهند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عمان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران که امروز وارد مسقط شد با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط دو جانبه از جمله پیگیری توافقات حاصله در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان و همچنین تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه عمان نیز اجرای توافقات به عمل آمده در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور از طریق تبادل هیئت‌های زیربط را حائز اهمیت برشمرد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران و وزیر داخلی عراق وضعیت زیرساخت‌های گذرگاه‌های سرحدی و مسیر حرکت زوار ایرانی به ارتباط عالیات را بررسی کردند. سید مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخلی ایران و دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی که در صدر هیئت عالی رتبه به بغداد سفر کرده است، در دیدار با عثمان الغانمی وزیر داخلی عراق روانسازی بیشتر انتقال لوازم و امکانات متعلق به موکب‌ها در بازه‌ها و موعدهای زمانی تعیین شده از گذرگاه‌های مرزی را خواستار شد. میر احمدی از طرف عراقی خواست با در نظر گرفتن احتمال افزایش جمعیت زوار به لحاظ فروکش کردن بیماری کرونا و همچنین گرمای هوای تابستان امسال برای آسایش هرچه بیشتر زوار نهایت همکاری و مساعی به عمل آید. رهبر جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد همه طرف ها مسئول پایان دادن به بنبست سیاسی فعلی در این کشور هستند. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر این که همه طرف ها مسئول پایان دادن به بنبست سیاسی در این کشور هستند، بار دیگر تشکیل دولت ملی شایسته و صادق بدور از سهم‌خواهی و تقسیم مناسب در عراق را خواستار شد. حکیم در دیدار با بافل طالبانی رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت که ساختار دولت شایسته ملی باید در راستای اطمینان دادن به ملت عراق در همه عرصه‌ها باشد. رهبر جریان حکمت ملی عراق از گروه‌های سیاسی کرد خواست در مرحله بعدی در مورد نامزد ریاست جمهوری به توافق برسند، چرا که این مسئله در حل و فصل بخش بزرگی از انسداد سیاسی و تشکیل دولت نقش بسزایی دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. امروز در خصوص صفت ناپسند لجبازی و نهی قرآن کریم از این صفت با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. خداوند در سوره زمر آیه 17 می‌فرماید: بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می‌دهد، اگر خوب بود قبول می‌کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می‌پذیرد. فارسی زبانان ضرب المثلی دارند که میگویند فلانی مرغش یک پا دارد. منظور این است که او فرد لجبازی است و حاضر نیست از تفکر و عمل خود دست بردارد و هیچ چیز از این بدتر نیست که دو فرد لجباز بر سر یک موضوع پافشاری کنند. در این مورد هم ضرب المثلی هست که میگویند پس بچرخ تا بچرخیم. جالب است بدانید بسیار از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عملی عوض کند. یک فرد لجوج به ایده ها و نظرات خود به طور مصممی پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. حجت الاسلام قرائتی.
اشرار تصمیم گرفتن حرکت ایذایی بکنن، حمله کنن به مدینه. حضرت فرمود یا علی کار خار خودته. حضرت علی سحر یه لشکری برداشت، یه جمعی رفت، اشرار که خوابیده بودن استراحت کرده بودن، یه مرتبه تو دل اشرار بلند شدن، دیدن گیر کردن. شبانه امیرالمومنین اشرار را سرکوب کرد و برگشت. پیغمبر نماز صبح ما بخونه، تا خواست یه سوره بخونه، جبریل گفت این سوره بخون، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. مردم گفتن چی داره میخونه؟ چون همون تو نماز این آیه نازل شد. مردم گیج شدن، قسم به نفس های اسب. گفتن خبر چیه؟ نفس اسب چیه؟ گفت دیشب سحر حضرت علی موفق شد، اشرار رو سرکوب کرد. چقدر دادن بهش پر میخوره. خدا از اسب ستایش کنه، از انسان انتقاد. اسبی که در جبهه باشه، در راه خدا باشه، نفسش و جرقش ارزش داره، ولی تو که انسانی چون لجبازی ارزش نداره. انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس.
بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی میکنند که چیزی را که میخواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت میکند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی با آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانع از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. شما عزیزان برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از رادیو دری مشهد مقدس. امروز با شما عزیزان از لجبازی سخن میگوییم. لطفاً با ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهنی بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره زمر می فرماید بشارت بده بندگان من را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است. اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود. در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافتند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد نه از روی لجاجت، چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام دهند سپس زود توبه کنند. همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش گردش مالی تاجیکستان و چین، کاهش 33% تولید آرد و غلهدانه در تاجیکستان، برکناری دو قاضی با دستور امام علی رحمان در تاجیکستان و ادامه رقابت‌های فوتبال بانوان تورنمنت کافا در دوشنبه، حضور نادر و داوران ایرانی در بازی ازبکستان و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش اخبار و مجله خبری را تقدیم سمتان میکنیم با این امید که تا پایان این بخش همراه ما باشید. و حالا تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. گردش مالی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول امسال 2.5 برابر افزایش داشته است. بر اساس گزارش خدمات گمرک تاجیکستان، این نشان داد در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان همانند سال گذشته که 139.8 میلیون دلار برابر شده بود، با 343.7 میلیون دلار رسید. تا این مدت 242.4 میلیون دلار کالاهای چینی به تاجیکستان وارد شد که 89.3% بیشتر از زمان مشابه سال گذشته، یعنی 128 میلیون دلار بود. همچنین 101 میلیون دلار کالا در ماه‌های ژانویه مارس امسال از تاجیکستان به چین صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 برابر بیشتر شده است. تولید آرد و غله‌دانه در 5 ماه اول امسال در تاجیکستان نسبت به زمان مشابه سال 2021 به طور قابل توجه کاهش یافته است. در 5 ماه اول سال جاری تولید آرد و غله‌دانه در تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30% کاهش داشته است. بنابر داده های نهادهای اقتصادی تاجیکستان در 5 ماه اول سال جاری بیش از 186.6 هزار تن آرد تولید شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 33.8% کمتر است. در ماه های ینور می سال گذشته به این کشور که به طور اساسی آرد را از گندم وارداتی تولید میکند بیش از 281.1 هزار تن آرد وارد شده است. بنابر داده های خدمات گمرک به این کشور در 5 ماه اول سال جاری بیش از 329 هزار تن گندم به مبلغ عمومی 102 میلیون دلار وارد شده که نسبت به زبان مشابه به زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی 12.5% کاهش و از نظر قیمت 10.8% افزایش یافته است. تا این دوره همچنین بیش از 16.8 هزار تن آرد با مبلغ بیش از 5.4 میلیون دلار وارد شد. تفاهم‌نامه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در تولید برق با سفر وزیر نیروی ایران به جمهوری آذربایجان امضا شد. گزارش همکار ما از باکو.
گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های مشترک با سیاست اولویت بخشی به همسایگان این بار در حوزه فعالیتی وزارت نیرو. با حضور وزیر نیروی کشورمان ایران و جمهوری آذربایجان امروز تفاهم نامه ای را در باکو امضا کردند که با اجرای شدن آن ظرفیت تولید 280 مگاوات برق برای دو کشور فراهم می شود.
در سفری که ما داشتیم خب یک توافق بسیار خوبی حاصل شد و سند مهمی بین دو کشور به امضا رسید. بر اساس این سند عملیات باقی مانده 200 خدافرین و قیز غلسی سرعت خیلی خوب انشالله خواهد گرفت با تأمین مالی مناسبی که پیش بینی شده و همچنین با سرعت انشالله مناقصه و عملیات اجرایی نیروگاه‌های برق‌آبی و روی این دو تا صد رو انشالله اجرا خواهیم کرد.
این طرح‌ها از مهمترین همکاری‌های مشترک دو کشور است که با تکمیل آنها حجم مخزنی 200 به 1.7 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. پرویز شهبازوف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان هم با اشاره به عزم جدی دو کشور برای توسعه روابط تصمیم دو کشور در این زمین را پرثمر خواند و اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح‌های مشترک روابط دو کشور همسایه در همه زمینه‌ها گسترش یابد.
این طرح‌ها بر روی رود ارس که نماد دوستی میان دو کشور برادر است اجرا می‌شود و تنها یک طرح فنی محسوب نمی‌شود، بلکه کار ارزشمندی است که آبادانی و مودت را به همراه دارد.
بر اساس اعتقاد کارشناسان دو کشور همکاری‌های دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در بخش انرژی منافع زیادی را برای دو طرف دنبال دارد و ظرفیت‌های جدید حاشیه رود ارس در بخش‌های آب و برق کشاورزی لزوم و اهمیت این همکاری‌ها را دوچندان کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
روزنامه‌نگار تاجیک در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با همسرش ملاقات کرد. دیدار عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار تاجیک، 5 ایول در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با مبارک قاسم و همسرش دایر شد. پلیس ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه 15 ایون عبدالله غربتی را با تکیه به ماده 328 قانون جزایی یعنی استفاده از خشونت علیه نماینده دولت بازداشت کرد. مبارک قاسمی و گفت با او اجازه دادند تا یک ساعت با همسرش گفتگو کند و گفت حال عبدالله خوب است و تحقیقات به سرعت و به خوبی تکمیل می شود و او با آغوش خانواده‌اش باز می گردد و افزود ما گفتگوی خوبی داشتیم، من معتقدم که او را آزاد خواهند کرد، انشاءالله همه چیز خوب خواهد شد. همسر این روزنامه‌نگار اظهار کرد عبدالله غربتی برای دوستان خود، رسانه ها و عموم مردم پیام داد و گفت که ما را فراموش نکنند. این اولین بار نیست که عبدالله غربتی در حین انجام فعالیت های حرفه خود با مشکل روبرو می شود. 29 می سال 2020 هم در ناحیه خراسان از سوی افراد ناشناس مورد ضرب‌الات قرار گرفته بود. با توجه به کمبود گاز و افزایش قیمت آن، اقتصاد آلمان که وابستگی شدید به گاز روسیه دارد و گفته وزیر اقتصاد این کشور در آستانه رکود قرار گرفته است. گزارش خبرنگار ما از برلین.
14 سال بعد از بحران مالی که از آشفتگی در بازار مسکن آمریکا و بورس وال استریت شروع شد و دامن اقتصادهای بزرگ از جمله آلمان را گرفت، دوباره زنگ رکود و تورم به صدا در آمده. این بار از جنگ در اوکراین و از تصمیمات در مسکو. آمارها و هشدارها از بروز تب در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی آلمان حکایت دارد. چنان که وزیر اقتصاد آلمان میگوید رکود اقتصادی نزدیک و شدید است. زنجیره اتفاقات مثل کمبود گاز و برخی کالاها امیدها را درباره بهبود اوضاع در صنعتی ترین کشور اروپا کم رنگ تر کرده. فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که سالهای سختی پیش رو باشد.
Dieses Land steht vor der härtesten Wirtschafts.
این کشور با سخت‌ترین بحران اقتصادی و اجتماعی از زمان وحدت دو آلمان مواجه شده.
شرایط اقتصادی انتقادها را هم نسبت به عملکرد دولت آلمان افزایش داده، به خصوص آنکه در این شرایط دولت به فکر تقویت ارتش است با اختصاص 100 میلیارد یورو بودجه.
Bundesdeutsche und die europäische und die US-amerikanische Rüstungsindustrie.
صنایع نظامی آلمان، اروپا و آمریکا میتونن از پوتین سپاسگزار باشن، برای اینکه اگر این لشکرکشی پوتین نبود هرگز این بودجه 100 میلیاردی تصویب نمی‌شد.
شرایط امروز برای آلمان هرچند از لحاظ رکود اقتصادی به بحران مالی سال 2008 نزدیک شده، اما یک تفاوت اساسی هم دارد. اینکه آلمان از جنگ در اوکراین به دنبال فرصتی برای ارزندام نظامی است.
دولت آلمان قصد داره با اختصاص بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت ارتش به بزرگترین ارتش ناتو در قاره اروپا تبدیل بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دستگیری چند دیپلمات جاسوس خبر داد. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه، این دیپلمات ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک ایران در یک منطقه ممنوعه که رزمایش نیروی هوافضای سپاه در آن انجام شد شناسایی و دستگیر شدند. فیلم های منتشر شده توسط اطلاعات سپاه نشان می دهد که معاون سفیر بریتانیا در حال انجام تحرکات اطلاعاتی از محل رزمایش های موشکی ایران به دام افتاده است. منطقه که این دیپلمات های جاسوس در هنگام نمونه برداری از خاک آن دستگیر شدند در کویر مرکزی ایران قرار دارد. استعفاهای زنجیره‌ای مقامات دولت انگلیس و اعضای بلندپایه حزب حاکم محافظه‌کار بوریس جانسون نخست وزیر را با چالش جدی روبرو کرده است. گزارش همکار ما از لندن.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار که در ماه‌های اخیر با بحران‌های گوناگون همچون ناکارایی در مهار همگیری ویروس کرونا، افزایش کم سابقه گرانی و هزینه‌های زندگی، زیر پا گذاشتن قانون با برگزاری مراسم جشن در دفترش در دوران اوج قرنطینه کرونایی و دروغ‌گویی درباره آن به مجلس، واگذاری قراردادهای دولتی به دوستان و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه بوده است، اکنون با سیری از استعفاها و واکنش‌ها به آن روبرو شده است.
اعضای دولت زمانی که نخست وزیر قانون را زیر پا گذاشت از وی حمایت کردند. زمانی که دروغ گفت به حمایت از وی برخواستند. زمانی که این فرد ایثار مردم را مسخره کرد از اون حمایت کردند. بنابراین با وی در بردن آبروی نخست وزیری و بی‌اعتبار کردن این کشور همدستند.
در پی رسوایی های اخیر بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو 70% مردم انگلیس از جمله 54% از هواداران حزب حاکم محافظه‌کار استعفای بوریس جانسون را خواستار شدند. میزان خشم مردم از شرایط جاری و عملکرد نخست وزیر کاملا آشکار شده است.
بحران اصلی ما گرونی است. ما می‌خوایم قراردادهای شغلی و شرایط کار عادلانه بشه. ما انصاف و احترام می‌خوایم. اما با این بوریس چنین خواستهایی به دست نخواهد اومد.
پس از استعفای وزیران خزانه‌داری و بهداشت و درمان که دو وزیر مهم در دولت انگلیس محسوب می‌شوند، موج از استعفاها در دولت این کشور راه افتاده است و تا عصر چهارشنبه به وقت محلی شماره مقامات ارشد مستعفی به 21 نفر رسید. نکته جالب توجه در استعفانامه ها اعتراض به عملکرد جانسون است. آنها نخست وزیر را با القابی همچون ناصادق، ناکارا، غیر جدی و غیر قابل اعتماد معرفی کردند. نامه‌هایی که با عبارات آن همچون سلاح جانسون را هدف قرار دادند. شرایط جاری نارضایتی‌ها را به گونه‌ای در جامعه افزایش داده که مردم انگلیس به تازگی یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی سالهای اخیر را رقم زدند. دور تازه اقدامات علیه جانسون زمانی رقم خورد که معلوم شد او با علم به فساد اخلاقی و آزار جنسی کریس پینچر، عضو ارشد حزب محافظه‌کار، به جای برکناری مقام او را ارتقا داد. پس از اینکه شماری از مقامات ارشد حزب حاکم محافظه‌کار در اعتراض به عملکرد نخست وزیر انگلیس استعفا دادند، شماری از نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت بوریس جانسون برای ادامه نخست وزیری را خواستار شدند. حالا بوریس جانسون باید هر روز نگران حفظ موقعیتش باشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، جمشید ناصری از مقام قاضی دادگاه اقتصادی ولایت بدخشان برکنار شد. در حکم امام علی رحمان آمده است جمشید ناصری به دلیل دست زدن به اعمالی که حیثیت قاضی یا دادرس را پس می کند باید از مقام قاضی دادگاه اقتصادی منطقه خودمختار بدخشان برکنار شود. همچنین با حکم دیگری از سوی امام علی رحمان قاضی دادگاه منطقه بابا جان غفوروف نیز برکنار شد. در حکم برکناری رستم سید احمدزاده آمده است که وی به دلیل دست زدن به اعمالی که موجب پس شدن آبروی قاضی یا دادرس می شود از مسئولیتش عزل می شود. پیش از این با حکم امام علی رحمان قاضیان دادگاه جزایی ولایت سوخت و شاه منصور از کار سبکدوش شدند. صدها مسجد اندونزیا با روی آوردن به انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست در تامین هزینه های جاری نیز به خودکفایی رسیده اند. گزارش در این زمینه از کوالالامپور آماده پخش است.
چراغ مسجدی که به نور آفتاب روشنه. مسجد استقلال در پایتخت اندونزی که با استفاده از انرژی خورشیدی و تامین برق مصرفیش حالا به عنوان نخستین مکان عبادی دنیا گواهینامه بین‌المللی سازگاری با محیط زیست دریافت کرده.
برق مصرفی مسجد بزرگ استقلال در جاکارتا که بیش از 200,000 نفر گنجایش داره با نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام تعمیم میشه.
ابتکاری که هزینه‌های مالی این مسجد رو به ویژه با حجم گسترده‌ای از نورپردازی‌های زیبای شبانه بسیار ناچیز و مغرون به صرفه کرده. مساجدی که یکی پس از دیگری در کشور 270 میلیونی اندونزی با روی آوردن به تولید انرژی پاک همزمان دو هدف مهم در سازگاری با محیط زیست و خودکفایی در تامین هزینه ها رو محقق کردند.
بیش از 80,000 مسجد در اندونزی وجود داره که قرار مانند صدها مسجد جاکارتا با استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر هم بیشترین درصد برق مصرفی مورد نیازشون رو با کمترین هزینه تولید و هم در همکاری با وزارتخانه های بهداشت، برنامه و بودجه و برخی دانشگاه ها طرح سازگاری با محیط زیست رو عملیاتی کنند.
ابتکاری که البته به همین جا ختم نمیشه.
با استفاده از یک واحد بیوگاز از ضایعات مواد عالی، گاز قابل استفاده برای پخت و پز در مسجد رو تأمین میکنیم.
مساجدی که هم از ذخیره آب باران به عنوان منبعی رایگان استفاده میکنن و هم با بکارگیری ایده سادهی تهیه واشر از کفی دمپایی های کهنه و قرار دادن اون در مسیر خروجی شیرهای آب، مصرف همین آب ذخیره باران رو هم تا 50% کاهش میدن. مدیریتی کاملا هوشمندانه در استفاده بهینه و مقرون به صرفه از منابع موجود در قالب راهکارهای ساده اما پرمنفعت که حالا کاراییش در شرایط بحرانی موج افسار گسیخته گرانی های جهانی بیش از پیش در اندونزی نمود پیدا کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلان کرده که از دولت ازبکستان حمایت میکند و آماده هر گونه کمک به کشور دوست و برادر است. وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیه نسبت به حوادثی که در روزهای اخیر در جمهوری قرقلپاکستان رخ داده است ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است طرف ترکمنستان از اقدامات سریع‌وقتی و قاطع رئیس جمهور ازبکستان برای حفظ نظم و اجرای قانون اساسی در این کشور از امنیت و آرامش مردم حمایت میکند. ما مطمئن هستیم که خرد، تجربه و آینده نگری که طی قرنها در برخورد با مشکلات به وجود آمده کمک میکند و توسعه ترقی خواهانه و پایدار جمهوری ازبکستان ثبات نیازهای دولتی و عمومی را تضمین خواهد کرد. ترکمنستان به عنوان همسایه نزدیک ازبکستان که پیوندهای برادری، دوستی و همکاری نزدیک با این کشور دارد، آمادگی خود را برای ارائه حمایت‌ها و کمک‌های لازم اعلام می‌دارد. رنگ قرمز یا سرخ نقشه‌های هواشناسی در فرانسه حکایت از نابسامانی این منطقه از لحاظ جوی و تابستان داغ در این کشور اروپایی دارد. همکارمان در این زمینه از پاریس گزارش می‌دهد.
رنگ قرمز نقشه هواشناسی فرانسه حکایت از تابستانی داغ در این کشور اروپایی است. وزارت کشاورزی میگوید کم آبی و خشکسالی شدید دو سوم خاک و مراتع فرانسه را در بر گرفته. این وضعیت کشاورزان و دامداران را در آستانه ورشکستگی قرار داده تا جایی که به مشاغل دیگری روی آورده‌اند. با در نظر گرفتن این شرایط فرانسه به عنوان دومین تولید کننده شیر در اروپا در آینده نزدیک با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. گرمای غیر طبیعی در بهار گذشته و کاهش چشمگیر نزولات آسمانی سطح آب رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی را بسیار کاهش داده است. ژان پولشه کارشناس آب:
اکثر سفره‌های زیرزمینی خشک شده و کشاورزان و دامداران در وضعیت حادی قرار گرفتند. کاهش شدید باران و گرمای غیرفصلی در ماه‌های اخیر سطح آب رودخانه‌ها را به صورت نگران کننده کاهش داده.
دولت فرانسه با به صدا درآوردن زنگ خطر در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با فاجعه طبیعی خشکسالی برآمده، اما شهرداران و مسئولان محلی منتظر دولت نماندند. در بسیاری از شهرها شهرداران شستن خودرو، آب‌پاشی باغچه‌ها، خیابان‌ها و میادین را ممنوع اعلام کردند. شهردار شهر ویلار سووار در جنوب فرانسه پا را فراتر نهاده. او ضمن جیره‌بندی آب آشامیدنی که از تنها چشمه منطقه برداشت می‌شود، مقررات ویژه‌ای نیز برای سکنه تعیین کرده که از آب شیر برای مسواک زدن، آشپزی و آشامیدن به هیچ عنوان استفاده نکنند.
Nous avons pris une mesure dégradée pour la boisson.
ما اقدامات محدود کننده ای را برای نوشیدن، تهیه غذا و مسواک زدن انجام دادیم. با این کار ما خواهیم توانست از آب برای سایر مصارف از جمله بهداشتی استفاده کنیم.
ادامه خشکسالی به غیر از بخش‌های کشاورزی و دامداری، خانه‌ها و اماکن مسکونی را نیز در خطر ویرانی قرار داده است. بر اساس گزارش شرکت‌های بیمه تاکنون 4,300,000 واحد مسکونی با ترک برداشتن دیوارها در آستانه ریزش قرار گرفتند.
به گفته سازمان هواشناسی فرانسه میزان بارش باران در زمستان و بهار گذشته بیش از 40% نسبت به شرایط عادی کمتر بود. این وضعیت و خشکسالی از سال 1950 تاکنون در فرانسه سابقه نداشت.
خب دوستان شنونده، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. سرمربی نوی تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان منصوب شد. رحمت الله فضیلوف به عنوان سرمربی نوی تیم ملی نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان منصوب شد. فضیلوف در این مقام جایگزین زین الدین رحیموف که به درخواست خود استعفا داد شده است. رحمت الله فضیلوف پیش از این مدیریت باشگاه کوکتاش و استرافشان و نیز رافشان را بر عهده داشت و در مرحله های مختلف دستیار سرمربی تیم‌های ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال المپیک و زیر 23 سال تاجیکستان بود. دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ازبکستان و تاجیکستان با حضور ناظر و قضاوت دو داور ایرانی برگزار می‌شود.